بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. مطلب هفتم در تفسیر آیه دوم از سوره مبارکه حمد عبارت است از ویژگی های حمد و ستایش حضرت حق. اشاره کردم که از منظر نصوص اسلامی حمد خدا، ستایش خدا ویژگی های برجسته ای داره که حاکی از نقش سازنده این ذکر در کمالات معنوی انسان. اولین ویژگی حمد خدا که در روایات اهل بیت بر آن تأکید شده عبارت هست از این که حمد مرز میان انسان و حیوان. خیلی نکته دقیقی، مرز میان انسان و حیوان حمد خداست. یعنی چی؟ یعنی اگر این مرز برداشته بشه، یعنی حمد نکنه، انسان خدا رو ستایش نکنه، این فاصله برداشته بشه، انسان از مرز انسانیت خارج میشه و در زمره چارپایان و حیوانات قرار میگیره. کسانی که با حمد خدا سر و کار ندارن، به عبارت دیگه اینجور میشه دیگه، یعنی در ردیف حیوانها باید حساب بشن، انسان نمیتونه اسمش باشه. به کسی میتوان انسان گفت که اهل تحمید و ستایش خدا باشه؟ ببینید چقدر زیبا این مطلب رو امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه بیان کرده. صحیفه سجادیه دعای اول: الحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفه حمده على ما ابلاهم من مننه المتتابعه واسبغ عليهم من نعمه المتظاهره لتصرفوا في مننه فلم يحمدوا وتوسعوا في رزقه فلم يشكروا ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الانسانيه الى حد البهیمیه فکانو کما وصف فی محکم کتابه انهم الا کالانعام. یعنی چی؟ یعنی ستایش خدایی رو که اگر معرفت حمدش رو بر احسانهای پیاپی خود از بندگان دریغ کرده بود، خدا یه کاری کرده بود که انسان نفهمد باید بر نعمتهای خدا او را ستایش کرد. اگر انسان نفهمید، خدا را نشناخت، نعمت الهی را درک نکرد، چی می شد؟ نعمتهای الهی را تصرف می کرد، مصرف می کرد و ستایشش نمی کرد. از نعمتهای منعم حقیقی استفاده می کرد، از او تشکر نمی کرد. خب چی می شد؟ از خدا تشکر نمی کرد چی می شد؟ می فرماید اگر از خدا تشکر نمی کرد، از مرز، از حدود انسانیت خارج می شد، وارد مرز بهیمیت می شد و اونجور می شد که خدا خودش می فرماید این هم الا کل انعام بل هم اضل سبیلا. اینا مثل همون چارپایان هستن بلکه از آنها گمراه ترند. به بیان دیگر، سپاسگزاری از منعم چی میخواد امام سجاد بگه در این روایت؟ خیلی نکته دقیقیه. سپاسگزاری از منعم در واقع از جنود عقله، از سپاهیان عقله، شکر. امام صادق علیه السلام در این حدیث عقل و جهل کافی که جنود عقل و جهل رو حضرت بیان میکند، میفرماد و شکر و ضده الکفران. یکی از سپاهیان عقل، مقتضیات عقل چیه؟ شکر است. شکر منعمه. عقل به انسان میگه اگه کسی به تو نعمتی داد چیه؟ بهش بگو متشکرم. حیوان که نیستی. ولیکن جهل این است که میگه نه ناسپاسی. آدم جاهل، حیوان. شما به درازگوش هرچی جوی خوب بدی، هرچی غذای خوب بدی، هیچ سرش تکون نمیده که متشکرم، چون سرش نمیشه. هرچی جایشو بگذاری توی یک اتاق آینه بذاری، یه درازگوش رو تا بذاری توی طویله، هیچ براش فرق نمیکنه. کنار آخر بذاری چیزشو، جوابشو، یا اینکه توی ظرف طلایی بذاری، براش هیچ فرق نمیکنه. میخوره، میخواد بخوره دیگه، حالا چه فرق میکنه؟ تو هرچی میخوای بریزی بریز. تشکر معنا نداره. برای حیوان، برای چهارپا، برای الاغ پش تشکر، هر چی بهش نعمت بدی فرق نمیکنه. این از مقتضیات عقل امام میفرماد شکر کردن، اینکه انسان تشکر میکنه، این عقل. عقل میگه بابا اگر کسی به تو خدمتی کرد بهش بگو، لااقل با زبان بگو که آقا متشکرم، تشکر میکنه ازت، سپاسگزارم. این عقله. جهل چیه؟ جهل میگه نه، جهل میگه چه فرق میکنه، خب داده که داده، چوشی چهار. بنابراین عقل انسان رو واجب میکند بر انسان تشکر از ولی نعمت رو. وقتی عقل میگه تشکر میکنه، از عقل به انسان میگه واجب تشکر کردن از ولی نعمت، از طرف دیگه و ما بکن من نعمتن چی؟ فمن الله. هر نعمتی که داریم، نعمت ظاهری، نعمت باطنی، همش از خداست. هر چی انسان داره، چیزی از خودش نداره. هیچی نداریم ما از خودمون، هر چی داریم از خداست. بنابراین هیچ از منظر عقل، عقل رو حساب میکنیم، حالا شرع و کار نداریم، از منظر عقل هیچ کس شایستر از خدا برای حمد نیست، هیچ کس شایستر از خدا برای شکر گذار. این عقل است به ما میگه که شکر کن، خدا این همه نعمت به تو داده، از او شکر کن، تشکر کن از او. این است که این روایت هم خیلی روایت دقیق و قشنگیه. نهج البلاغه حکمت 390. اینا روایات در کنار هم، در کنار سوره آیه دوم مبارکه الحمدلله رب العالمین، خیلی معنا قشنگی پیدا میکنه. میفرماید لو لم یتبعد الله علی معصیته لکان یجب الله یعصا شکرن لنعمته. میگه آدم عاقل به تعبیر ساده، بر فرض خداوند تهدید نکرده بود که اگر گناه کنی جهنم میبرمت، اگر خدا بر نافرمانیش بیم نداده بود، تهدید نکرده بود، میفرماید لکان یجب الله یعصا شکرن لنعمته. عقل به تو میگفت تشکر از خدا ایجاب میکند که مخالفتش نکن. اقلا بر فرض هیچ آیه ای نداشتیم در قرآن، هیچ پیغمبری نگفته بود که اگر کسی مخالفت با خدا کرد جهنم میره. عقل که خدا بهت داده، عقل به تو میگه خدا این همه به تو نعمت داده، بهش بهت گفته این نعمتایی که به تو دادم این کارها رو نکن، اینم به ضرر خودته، به نفع من نیست. اگر انسان و قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. حضرت موسی به قومش میگفت مردم خیال نکنید که اگر کافر بشید، اگر گناه بکنید، اگر مسجد به تعبیر بنده نرید، اگر نماز نخونید، کفران پیشه بشید، ناسپاس بشید این به خدا ضرر میزدید. نه، خدا فإن الله لغنی، یعنی همین خدا که بی نیاز مطلقه. شما معصیت نکردن شما سبب چیست؟ نفع خودتونه، خودتون سود میبرید. اون هم برای سود شما نیست. ولی میگوید، میفرماید، عقل میگه حداقل چیه؟ حداقل کاری که میتوانی بکنی این است که مخالفت نکن با خدا. لولم یتعد الله علی معصیته لکان یجب ان لا یذا شکرن نعمته. بنابراین هر چی انسان عقلش بیشتر میشه، جنبندی که از این بحث اول میتونیم بگیریم، هر چی انسان بر عقلش افزوده تر بشه، عاقل تر بشه، هر چی انسان از حیوانات فاصلش بیشتر بشه، حمد و شکر زبانی و عملی او چی میشه؟ بیشتر میشه. هر چی انسان به مرز حیوانیت نزدیکتر بشه، چیه؟ از حمد و شکر خدا چی میشه؟ کاسته میشه. هر چی انسان بر عاقل تر بشه، از خدا بیشتر، از منعم حقیقی بیشتر تشکر میکنه. هر چی انسان به حیوانات نزدیکتر میشه، اصلا با خدا کاری نداریم، چه زندگی زندگی حیوانی. خب دومین ویژگی حمد الهی، دومین ویژگی حمد که در چند روایت بر آن تأکید شده، محبوبیت نزد خداست. متن روایت رو بخونم توضیحش بمونه برای برنامه بعدی. روایت اول این است که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که می‌فرماید ان الله یحب ان یحمد، خداوند عز و جل دوست دارد که ستایش شود. در یه روایت دیگری بالاتر از این می‌فرماید، می‌فرماید ما من شیءٍ احب الالله من الحمد، هیچ چیزی نزد خدا محبوب تر از ستایش او نیست. در یه روایت دیگه، همش روایت از پیغمبر اکرمه، ما احد احب الیه الحمد من الله، هیچ کس به اندازه خداوند دوستدار حمد و ستایش نیست. حالا سوال اینجاست، البته این روایات، هر سه روایتی که خوندم تو منابع اهل سنت، روایت اولی در معجم الکبیر جلد یک صفحه 283 است، روایت دوم در مسند ابی یعلا جلد چهارم صفحه 206، ولی روایت سوم در منابع شیعه آمده، در تفسیر تبیان، تفسیر شیخ طوسی، در مجمع البیان آمده، در بهار هم آمده، ولی کن اصلش ظاهرن از منابع اهل سنته که تو منابع روایی شیعه، منابع کهن ما پیدا نکردیم. خدمتتون عرض کنم که سوالی که اینجا مطرح میشه این است که چرا خدا ستایش خودشو دوست داره؟ خدا که غنی به ذاته، خدا که نیاز به ستایش من و شما نداره، چرا دوست داره ستایش خودشو، چرا حمد کردن خودشو دوست داره؟ اگر اون ویژگی اول رو که خدمتتون عرض کردیم توجه کرده باشید، که مرز میان حیوان و انسان حمده، معلوم میشه جواب این سوال خودتون میتونید بدید. این که خدا خیلی دوست داره، یعنی خدا خیلی دوست داره انسان از حیوانات فاصله بگیره. من تو رو انسان خلق کردم. عرض کردیم که مرز میان انسان و حیوان چیه؟ ستایش خداست. این که انسان بفهمه، بشناسه منعم حقیقی خودش رو، ازش تشکر کنه. این که میگه خداوند دوست داره حمد کردن رو، معناش این است که خدا میخواد با بهره‌گیری هرچی بیشتر از عقلش انسان بر کمالات انسانی خودش بیفزایه. نه اینکه من احتیاج به حمد شما دارم، من احتیاج دارم که شما منو ستایش کنید، نه، چه احتیاجی خدا به حمد و ستایش من و شما داره؟ بنابراین این که میفرماد خدا حمد کردن رو دوست داره، یعنی دوست داره انسان به فلسفه آفرینش خودش نزدیکتر بشه، از مرز حیوانیت فاصلش بیشتر بشه و به مرز انسانیت و به کمال مطلق نزدیکتر بشه، و این جز با از طریق هم و ستایش عملی و زبانی از خداوند متعال امکان پذیر نیست. پس جواب سوالم در همین برنامه خدمتتون عرض کردیم. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.